اگر من بگویم که اپوزیسیون ها نسبت به من مثل گاو نمیفهمند، حتی اگر درستم بگم، این نشانگر غرور، کبر و خودخواهی منه. اما هنگامی که میگم اپوزیسیون ها نسبت به افلاطون و سقراط و مولوی و سعدی این گاو نمیفهمن، اند کلام است و درست است. و اگر اونا فکر کنن که این گاو میفهمن نسبت به مولوی و سعدی و افلاطون، یعنی اونها مغرور و خودخواهن. آمدن ما فقط به ضرر جمهوری اسلامی و آخوند و خاخام و کشیش نبود، اپوزیسیون ها به سمت سیفون هدایت پیدا کردن. به راستی کجای کوروش خال داره؟
کوروش، کوروش،
قانون اساسی کوروش چیه؟ آریستوکراسی یعنی چی؟ نمیدونی؟ نه نمیدونی؟ خوشگله؟ فقط بعد اینجا بشنوی، آره، و کپی کنی، آره. نمیدونی؟ خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش، خوش آمدید به برنامه‌ای که فقط این برنامه میداند. قسمت 8. شمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. منو بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، عاشق ایران. منو انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری، کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. خوش آمدید به قسمت 8 طلوع امپراتوری کوروش. کوروش صوفی بزرگ که همه خودشون رو میخوان به اون بچسبونن، بدون این که نه سواد کافی داشته باشن و نه اطلاعات کافی داشته باشن. این مال الان هم نیست، ساسانیان هم خودشون میخواستن به هخامنشیان بچسبونن و همین خاطر تاریخ 300-400 سال رو نابود کردن. همینطور که بیای جلو میبینی همه میخواستن خودشون رو زرتی به کوروش کبیر بچسبونن، در صورتی که اینجوری نیست. و این بار چون رسانه اومده، تلگرام اومده، اینستاگرام اومده، دنیای مجازی اومده، وقتی اعلام میشه که همه اپوزیسیون این گاو نمیفهمن، اونها عصبانی میشن، حمله میکنن، مدارک میارن، اصلا اسم منم نیارن، میان مدارک میارن، میگن ما میدونیم کوروش چی گفته. و میبینیم که همه سکوت میکنن. اگر قدیم ها همچین حرفایی رو میزدن، بدبخت ها نمیفهمیدن، یا ساسانیان سر مردم کلاه میذاشتن، میخواستن که دنیای مجازی نداشتن که با یک میکروفون صدا به ایران، به چندین میلیون ایرانی برسد. اما الان مدارکی که تو این برنامه ها آوردیم، از ریستارت گرفته تا اینجا، اثباتی کاملا مشخصه که جهان راز بزرگی رو داره پنهان میکنه. حالا گفتم تلگرام، یادم باشه که مثل این که داره فیلتر میشه. البته الان چند روزی است که وقتی که من پست میذارم برای خیلی ها نمیره. قدیم وقتی پست میذاشتیم میرفت برای همه، یعنی همه موبایلشون صدا میکرد، یه دینگی به قول دوستان میکرد. ولی الان خیلی ها به من مسیج زدن که برای ما نمیاد، ما باید خودمون بیایم ببینیم. حالا چه اتفاقی داره میفته کاری نداریم. به همین خاطر من میخواستم چند تا حالت دیگر حکومت رو توضیح بدم و بعد برسم به آریستوکراسی یا طول امپراتوری کوروش، اما مجبور شدم که دوباره این برنامه رو بنازم جلو که امیدوارم اتفاقی نیفته، ولی اگر افتاد حداقل حرفامون رو زده باشیم. هر ایرانی که فکر میکنه که ایرانیه، و عرضم حضور شما که حالا بقیه کشورها هم عزیز ما هم دوستشون داریم، ولی منظورم خصوصا راجع به ایرانی هاست. فکر میکنه ایرانی یا فکر میکنه که باید این برنامه رو تبلیغ کنه، به خودش مربوطه، هیچ دخالتی هم بنده نمیکنم. فقط بدونید که هر آن چیزی رو که ما هی به شما گفتیم اثبات شد، یعنی اثبات شد که اپوزیسیون ها نادانن، اپوزیسیون ها روشن فکر نیستن. دلیلش این همه کودتا، مثلا کودتای 28 مرداد که دارن دوباره صحبت میکنن، دقیقاً که به تاریخ ایران نگاه میکنی میبینی که خداییش اونایی که اون بالا بودن بیشترشون جزو نادانان ایرانی بودن و فکر میکنن روشن فکرن و با تبلیغات و حکومت و پولهای هنگفت خودشون رو با ریش پروفسوری گذاشتن روشن فکر معرفی میکردن و متاسفانه حدود 3% تا 5% مردم ایران هم الکی فکر میکنن که اینا یه چیزی میفهمن. با چند تا سوال ساده سقراطی ما کل اپوزیسیون ها رو داریم به چالش میکشیم. با این سوال ها مثلا در ریستارت ما یه سوال بسیار ساده پرسیدیم، اینه چون میخوام ربط بدم به این موضوع بدونید، یعنی یک سوال میتواند که یک کشور رو به گند بکشه، یک سوال میتواند یک دین رو به گند بکشه با چند میلیارد طرفدار. یک سوال با عنوان مثال، ما مثلا مثال میزنم، سوال کردیم در مسیحیت از مسیحیایی که این برنامه رو گوش میکنن که آقا اگر کتاب انجیل مهم بوده چرا بعد 250 سال بعد از عیسی نوشته شده و چرا عیسی شعور نداشته اینو بنویسه بده دست شما و چرا قرآن بعد از محمد نوشته شده و چرا تورات 300 سال بعد از موسی نوشته شده؟ نشانگر همین است که این کتاب اینقدر مهم نیست. حالا اگر تو مسیحی باشی دو حالت بیشتر نداره، یا این سوال برات مهمه میگی راست میگه میرم سوال میکنم و تای این سوال رو در میارم، همین که حرکت میکنی برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنی از اون لحظه ریستارتی. پس دو حالتش اینه، یا ریستارتی یعنی دنبال جواب این سوالی تا سوال رو پیدا کنی و کشیش ها باید پاسخ بدن، یا اینکه میگی ولش کن زیاد مهم نیست که تو دقیقا گاوی، یعنی تو سراغ دینی هستی که سوال های تو اون دین رو اونا نمیتونن جواب بدن و تو میری دوباره سوال میکنی، تو دقیقا رفتی تو میکانیکی سوال میکنی قلبمو چجوری عمل کنم و بعد میگه من میکانیکم و بلد نیست جواب بده من نمیدونه، بعد دوباره میای بیرون دوباره میره همون میکانیکی سوال میکنی. اصلا شما وارد یه میکانیکی میشه، اگه میکانیکی بلد نباشه ماشین شما رو درست کنه دفعه دوم نمیری. پس ادامه رفتن به کلیسا بدون پاسخگو بودن به این سوال و نفهمیدن جواب این سوال، گاو بودن اون شخص رو با مهر بسیار زیبای ریستارت نمایان میکند. خیلی ایزی و خیلی ساده، سوالهای بسیار عمیق. آریستوکراسی یعنی چه؟ کوروش کبیر قوانین اساسیش کجاست؟ دست کیه؟ چه جوری کشورداری کرده؟ چه نگاهی داشته؟ این صوفی بزرگ چه تفکراتی داشته که تونسته امپراتوری تصوفی به نام کوروش کبیر به قول دوستان یا هخامنشی‌ها رو به وجود بیاری که 75% هخامنشیان از پیامبران بزرگ، از آدم‌های عارف، از صوفیان بزرگ اون تاریخ بودن، 75% تا 80% و همه میخوان خودشون رو میچسبونن با اون. شیوه حکومتداری هم همینه. یعنی چی؟ یعنی یک حکومت محاسبه میکنه، میگه یک موضوعی وجود داره به نام افلاطون، سوال سقراطی، مولوی، سعدی و خیام، میگه اینو مردم نباید بفهمن. راههای بسیار زیادی هم استفاده میکنه. من یه بار واسهتون توضیح دادم، شما یادتون باشه از هر اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی حرف میزنه از دو حالت بیشتر خارج نیست، یا اینکه این اپوزیسیون مال خودشه، چون اصولا یک حکومت دیکتاتور کاملا باهوشه، خر نیست که بیاد اپوزیسیونی مطرح کنه، یا این اپوزیسیون مال خودشه که، یا این رسانه خبریه که داره میاد میگه آهای آهای خبر خبر مال خودشه، یا این که مهم نیست اصلا این اپوزیسیونی، یکی اپوزیسیون مسخره است که برای چی داره ازش حرف میزنه؟ برای اینکه یک اپوزیسیون قوی دیگری پنهان وجود داره که با حرف زدن راجع به این اپوزیسیون طویله‌وار اون اپوزیسیون رو پنهان میکنه. خیلی ساده، یعنی اگر یه روزی میبینید فلان مثلا وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات میاد میگه آقا رسانه خبری درینگ دینگ
دیرینگ دینگ به ما حمله نکن، دیرینگ دینگ نگو اینا رو، دیرینگ دینگ ول کن اینا رو، دیرینگ دینگ رو باید بگیریم. انقدر خر نیست که اطلاع رسانی کنه برای ملتش که آقا دیرینگ دینگ رو بگیر، آقا دیرینگ دینگ آمد. اصلا 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 خر نیست. یا این مال خودشه، یعنی مال یکی از جناحای داخل خود حکومتی که برانداز نیست، یا اینکه این دنگلرگرر یا همین دینگرین دیگیر که اومده هدفش اینه که ریستارت پنهان بمونه و تو ریستارت رو نبینی. یعنی چی؟ یعنی ریستارت موجب شده که دندون شدیدن درد گرفته، درد فهمیدن، اون وقت جمهوری اسلامی یه میخ میکنه تو چیچی آدم ها، اونجای آدم ها که درده انقدر زیاد چه که دندون درد ریستارت یارد بره. اسم این چیزی که فرو میکنه اسمش هست دینگرین دینگیر، حزب دینگرین دینگیر یا رسانه خبری دینگرین دینگیر یا و یا واقعا حزب شیمل بلوه. یعنی چهار نفر خود ننش و اینا داد میزنن دوشنبه ساعت 9 همه بیایم ژاپن یا کنار خیابون مثلا تهران. و این دیگه اصلا چون حزب شیمل بلوه مهم نیست مسخره میکنه. بسیار ساده است. پس جمهوری اسلامی از هیچ کس حرف نمیزنه. میخوای مثال بزنم بفهمی؟ اوکی، نگاه کن اول انقلاب شما نگاه میکنی از مجاهدین خلق حرف میزنه، چون مجاهدین خلق هم در حکومت در تغییر رژیم شاه بسیار نقش داشتن. اما بعد از اینکه مجاهدین خلق میرن و از بین میرن دیگه راجبشون حرف نمیزنه تا چند سال پیش. یعنی کلامی از مجاهدین حرف نمیزنه مگر مجاهدین خلق جایی باشن که ازشون حرف بزنه. چرا؟ پس معلوم میشه که تو اون تاریخ اول انقلاب مجاهدین با خودشون دوست بودن، صاحب انقلاب میدونستن، خودشون راجبشون حرف میزدن، سخنرانی میکردن، خبرگزاری ها مینوشتن، ولی بعدش دیگه از خودشون نبودن. الان یه موضوعی هست که دارن اینها رو تبلیغ میکنن. نمیفهمیم؟ دوباره یه جور مثال دیگه میزنیم. نگاه میکنیم اول انقلاب راجع به بنی سعد قطب‌زاده اینا صحبت میشه و بعد میبینیم بنی سعد دیگه فراموش میشه، حتی خطی ازش نوشته نمیشه تا دو سال پیش. یه اونیم راجع به بنی سعد صحبت میشه، حتی در مصاحبه های یا همون آقای شهرباشی، الان دیگه دهباشی نیست، شهرباشی، خودش اپوزیسیون ذهنی با خودش گنده تر از مگس میدونه. آقای شهرباشی اونجا راجع به بنی‌سعد صحبت میکنه، بعد جونسی پخش میکنه. حتی یه موضوعی الان باید باشه، حالا نمیگیم درست یا غلطش، اصلا نمیخوام حرف بزنم، فعلا میخوام بگم حتما یه موضوعیه این وسط. چطوری 25 سال حرف نمیزنیم، 30 سال حرف نمیزنیم؟ ببین راجع به ریاست که اصلا هیچ حرف نمیزن، هیچ خیال، همه متحد و شک با هم، دست به دست هم، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینجا دقیقاً این گرگان و سگانی که جدا هستن ولی تو فهمیدن اینکه روبروی حساب واسه همه متحد شکل. موضوع رو خوب نفهمیدیم؟ نگاه میکنیم میبینیم که از رضای پهلوی هیچ که حرف نمیزنه، دوباره مثال دیگه میزنم، و میبینیم که بعد از رفتن شاه همیشه شاه تخریب میشه، ولی از وقتی شبکه مناطور را میفته شروع میشه صحبت کردن و میبینیم داخل نظام ازش حرف میزنه. یه موضوعیه، چطور 25 سال کسی حرف نزده؟ رادیو فردا می نویسه رضا پهلوی، رضا پهلوی، فقط مونده بود نویسه رضالو، رضالو. الان می نویسه شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده پسر شاهنشاه، شاه بزرگ، مردان بزرگ، رضا پهلوی مرد بزرگ. او به افق نگاه می کند، رضا پهلوی از افق به ماه نگاه می کند. میشه 30 سال 40 سال رسانه حرف زدن، حالا افق نگاه میکنه؟ تا حالا این به افق نگاه نمیکرده شاسکو؟ حالا یه شبه افق نگاه میکنن، همه حرفای زیبا بنی سعد نداشته بزنه، حالا یه شبه همه بنی سعد داره صحبت میکنه. بعد از مرگ خامنه ای و کشته شدن جناب آقای توپل، اسمش چی بود؟ هاشمی، مغز متفکر جمهوری اسلامی، یوهو مملکت بی پدر شده، هر اپوزیسیونی یکی بلند کرده برای خودش حرف میزنه. نمیشه. در برنامه قبل توضیح دادیم که استبداد قوانینی داره و یک دیکتاتور در اون قوانین خیلی دقت میکنه، یکی همین مطبوعاته، یکی همین صحبت هاست، یکی همین نیروهاییست که به خارج از کشور فرستاده برای اینکه سر بزنگاه کاراشون انجام بده، عوض کردن قانون بدون که مردم بفهمن، نبودن قاعده و قانونی برای جانشینی تفکریشون، به کار بردن قدرت در جهت منافع یک گروه اندک و انحصار قدرت در دست یک گروه، یک نفر، استفاده ترور و خیلی چیزهای دیگه. اما آریستوکراسی چی میگه؟ باید بریم سراغ افلاطون. نمیدونم چند تا برنامه طول میکشه، یه دونه، دو تا، سه تا. یه توضیح کوچولو در برنامه‌های قبل دادیم، گفتیم که آریستوکراسی، امپراتوری تصوف، امپراتوری کوروش، کوروش حکومت رو بر اساس روح نوشت. خیلی هم ساده، به خاطر اینکه زیر فرمان انسان کامل اون دوره بود، گویند شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، یعنی همین، یعنی تو ول کن کوروش رو چیکار کرده، ببین کی بهش یاد داده این کاری کرده. یعنی کوروش به درجه ای رسید که توسط انسان کامل قوانین کشور رو یاد گرفت باید چجوری عمل کنه. قانون کشور رو بر اساس روح و خرد نوشت. یعنی چجوری؟ یعنی یه جوری این قانون رو واسهش توضیح دادن و برای مردم توضیح داد و انجام داد که کمکان اسم کوروش در سرلوحه تفکر و لوح کوروش لای لوحا بیشتر بیرونه و دنیا هم خیلی دوست داره که خودشو به اون بچسبونه. خب در این نگاه میخوام نوع حکومت آینده ایران رو توضیح بدم که بدونید که امپراتوری کوروش کبیر که به زودی بر ایران مسلط خواهد شد دارای چه ویژگی‌هایی. این امپراتوری همانند سکولارها، دموکراتها، کمونیستها و خیلی چیزهای دیگر، حتی جمهوری خواها نیست. حکومت آینده ایران حکومت روح در جامعه است. روح کمک میکنه برای حرکت دست به سمت اون چیزی که هست، خردی که هست. عقل در زیر مجموعه روح داره حرکت میکنه، دست حرکت میکنه، چشم حرکت میکنه، شکم حرکت میکنه. بسیار ساده است. نوشتن آریستوکراسی بسیار ساده است، اما باید حتما به نوعی مطالب عرفان و تصوف رو کسی بدونه تا بتونه این رو بفهمه. یعنی دقیقا این کوانتومه به نوعی، ولی باید بهش نگاه کنیم ببینیم چیه. نگاه کن، پس در امپراتوری تصوف شکم بسیار مهمه. چرا؟ چون شکم عضوی از بدن انسانه و برای اینکه حکومت آینده ایران بتونه به سرعت در 40 سال 30 سال پیشرفته بسیار زیاد کنه، مردم وضع مالیشون خوب بشه، ساختار کشور عوض بشه، حکومت بتونه به تکنولوژی برسه، به دانش برسه، هر جا رفتی پاسپورت تو از نظر شخصیتی به خاطر پولت نخوان. ببین الان عربا میرن پاسپورت میزنن، همه دنبال پولشون، هم فکر کنن که این پول داره، نمیگن این آدم باهوش یا نه. دقت کن، زمان شاه هم همینجوری بوده. یعنی این نوع نگاهی که البته بدونی خیلی نکته مهمیه. الان مثلا به تو میگن تروریست، پاسپورتتو میذاری رو میز. در آینده امپراتوری تصوف وقتی پاسپورتتو میذاری رو میز هر کشوری بهت میگن او مای گاد، این ایرانیانی هستن که خرد، اینا باهوشن، عجب آدمای بزرگی هستن، فهم دارن، اینها دارای قوانین، فلسفه، تصوفن. تعظیم اون به خاطر شعور توه، به خاطر فهم توه، به خاطر نگرش توه، نه برای پولت، نه برای نفتت. دقت کن، نه برای ایناست، برای شعورت. پاسپورت تو مهر شعور روشه وقتی امپراتوری تصوف میاد. یعنی چی؟ یعنی روحی که در بدن من داره تسلط پیدا میکنه. پس اولین درس امپراتوری تصوف در آینده شکمه. میگه این شکمش درست نشه، خوراکش درست نشه، اصلا نمیتونه فکر کنه، چون باید این مواد غذایی تبدیل بشه به یک انرژی تا به دانشی تبدیل شه، به خردی تبدیل شه و عقل ازش استفاده کنه. پس اولین کاری که در امپراتوری تصوف در آینده ایران خواهد شد شکمه، باید این شکم رو حلش کنه. به همین خاطر بیمه ها مجانیه. یعنی یه سری چیزایی میده که به سرعت کمتر از 6 ماه تا 8 ماه ملت ایران برسن به مینیمم حداقل ترین زندگی. یعنی خونه حل شه، ماشینشون حل شه، خوراکشون حل شه، ازدواجشون حل شه. 6 8 ماه تا 1 سال این شکمه باید حل شه، چون یه چیزی باید بخوری تبدیل شه به عقل تا بتونه عقل تصمیم سکولار بودن رو بگیره. تا گشنت باشه هیچ وقت عقلت اصلا کار نمیکنه که بفهمی. پس شکم بسیار توش مهمه، دموکراسی دهن بسیار مهمه، همه میتونن حرف بزنن، هر کدومشون به جای خودش زیر مجموعه این آریستوکراسی قرار میگیره. نتیجه چی میخوام بگم؟ در امپراتوری تصوف پادشاهی توشه. اینو نفهمیدی؟ ببین الان تو میخوای بگی یا پادشاهی باشیم یا پادشاهی پارلمانی باشیم یا جمهوری باشیم یا مشروطه باشیم یا مشروطه پارلمانی باشیم، اینو نفهمیدی. وقتی امپراتوری تصوف میاد پادشاهی توشه، پادشاهی پارلمانی توشه، جمهوری کاملا توشه. برای همین این فرمول اینا نمیدونن یعنی چی، یعنی نمیدونن که قوانین قوه مقننه قضاییه و مجریه باید چجوری چیده شه تا بشه امپراتوری کوروش. یکی از مشکلات اینا اینه، یعنی سوالشون اینه چطوری میشه که یک کشوری هم جمهوری هم پادشاهیه؟ مگه میشه؟ و امپراتوری تصوف در آینده دقیقا همین جوریه. برای همین میگم راز بزرگیه، برای همین بهتون میگم نمیتونن توضیح بدن، چون نمیتونن بفهمن اصلا توضیح بدن، باید حداقل حداقل روی تصوف دزدیده باشن مثل من توضیح بدن. باب سوال میکنیم آیا حسین یعنی آینده ایران پادشاهیه؟ دقیقا. پادشاهی پارلمانیه؟ دقیقا. یعنی جمهوریه؟ دقیقا. مشروطه توشه؟ دقیقا. خب پیدا کنید ببینم پرتقال فروشه شما، ببینم شما چجوری میخواین این حساب کنید اصلا. آقا این اپوزیسیون بفهم همین راجب همین حرفی که من میزنم بیان بشینید 25 ساعت چیه 7 ثانیه حرف بزن، چیزی نداری بگی. مگه میشه یک کشوری هم پادشاهی باشه هم جمهوری؟ بعد اسم اینو میگن حکومت افلاطون، حکومت مولوی و سعدی. برای اینکه این رو من توضیح بدم، چون دو سه تا برنامه میخوام راجع به حکومت آینده تو صحبت کنیم و من حکومتی که برای ماست و ایران رو به سرعت به بالاترین کشورهای جهان میرسونه، حکومت خرد دانش و حکومت هوش و حکومت شخصیت، حکومت مقام، حکومت بخور بخور، همه چی توشه. بله آقای حسینی، یعنی توی بدن شما شکم هم هست؟ بله. عقل هم هست؟ بله. اینش میگن امپراتوری تصوف. امپراتوری تصوف یعنی من، منی که اینجا نشستم خودم امپراتوری تصوفم، دست دارم برای نوازش تو، شکم دارم برای خوردن غذای تو. حالا چرا این جمهوری اسلامی این شکلی شده؟ چون جمهوری اسلامی شکمش بالای سرشه، یعنی بالا که نگاه میکنی اول شکم تولید میشه بعد کله. خب این شکلی میشه، چون این تقسیم بندی ها بسیار مهمه. پس اصلا تعجب نکن که اگر شکم تو توه، عقل تو توه، قلب تو توه، عشق تو توه، لبخند تو توه. امپراتوری تصوف تنها امپراتوریه در جهان که حکومت ها نمیخوان تو بفهمی، چون اگر توضیح داده بشه تمام جهان میگن I want restart، ما restart میخواییم. همه میگن، یه صدا فریاد میزنن، گریه میکنن. برای همین حقوق به خانوم ها در خانه باید داده شه و خیلی چیزایی دیگه. افلاطون کیه؟ حالا خیلی ساده است که توضیح بدیم. 428 پیش از میلاد و اینا یک فردی بوده که مهمترین چیزش اینه که افلاطون همانندش مولویه. اگر بخوایم اندازه‌گیری کنیم توی تصور و تفکر، مولوی و افلاطون شبیه همان، سقراط شبیه شمس تبریزی. الان همین الان مقالات شمس تبریزی رو 99% جهان نمیفهمن؟ نه، هیچکی نمیفهمه. کلا 10 تا 15 نفر از صوفیان دور انسان کامل نمیدونم، هم تازه بعضیاشون میگن ما هم نمیفهمیم، کامل نمیدونم، ولی مقالات شمس دارای لایه‌های بسیار خطرناکه، به ندرت کسی میفهمه. یعنی خود شمس برای اینکه تو شمس رو بشناسی باید از تو مولوی بشناسی. مولوی هر چی داده بیرون نمونه ایست از شمس، برای همین میگه شمس من و خدای من. همین حرکت جناب آقای افلاطون با سقراط میکنه، یعنی هر چی مینویسه شخصیت پنهان سقراطه که داره برای مردم توضیح میده، سقراطی رو که کشتن. مگر افلاطون چه میگوید؟ حالا میخوایم توضیح بدیم یواشش بریم جلو. جناب آقای افلاطون راجع به هنر، هنر رو کلا به دو دسته تقسیم میکنه آقای افلاطون. دموکراسی رو حواس در افلاطون، سقراط هم همینجوره. به ویکی‌پدیا ها و اینا گوش نکن، حرفای اینا رو بعد گوش کنید. افلاطون با دموکراسی مخالف نیست، دموکراسی رو عضوی میدونه در بدنش و لازمه میدونه. کدوم احمقی با پا مخالفه؟ کدوم بی‌شخصیتی با دهن مخالفه؟ انسان خوبی هستیم ولی دهن نداشته باشیم؟ نه، افلاطون میگه دهن نمیتونه بر من حکومت کنه، دست نمیتونه بر من حکومت کنه، حتی سر نمیتونه بر من حکومت کنه، حتی عقل نمیتونه بر من حکومت کنه، فقط روح بر من میتونه حکومت کنه که همه اینا باید زیر مجموعه اون باشن، به صورت واحد عمل کنن. راجع به هنر، به دو قسمت هنر رو تقسیم میکنه و میگه که هنرهایی که وجود داره، عرضم حضور شما که مثل هنرهای ادبیات، نقاشی، نمایشنامه و شعر، یعنی دعوای هنر در نگرش، حالا الان فکر میکنم توی دانشکده هنر بهش میگن هنرهای تجسمی، مثلا مثل نقاشی و فکر میکنم دیگه ادبیات و نمایشنامه و شعر و اینا، با اینها مشکل داره. آیا واقعا افلاطون با شعر مشکل داره؟ نه، میگه شعر دینیست که حلقه یا تصوف رو دزدیده و بلغور میکنه. مثال میگه مسلمون ها دینی هم که یک مهره به نام محمد ابن عبدالله رو از لای تصوف ورداشتن، مسیحی ها مسیح رو ورداشتن، دین تولید کردن، ما با این مشکل داریم. و دقیقا میگه شعرا به کسانی میگن که خیال پردازن و اومدن نوع نگاه تصوف و جوت جملش دوزیدن، داستانهای کوچولوش دوزیدن و تقلید میکنن. کلمه تقلید اینجا مهمه، میگه شعرا مقلد نادرستی هستن از یک اهل تصوف، در صورتی که مولوی هزاران بار گفته آقا من شاعر نیستم، وحی به من میرسه، مکاشفه است. یعنی افلاطون میگه وقتی تو داری حرف میزنی برای اینکه کتاب کنی، منظور افلاطون دقیقا اینه، کتاب کنی شما باید بهت وحی شده باشه، مکاشفه داشته باشی تا بتونی اینو کتابش کنی و به در اختیار مردم قرار بدی تا مردم ازش بخونن. تو چی به مردم میدی؟ تو شعر میدی که توش موجود نیست اخلاق و نگرش تفکری. به همین خاطر میگه با این مشکل دارم، وگرنه با خطاطی مشکل نداره، با خیلی از هنرهایی که در جهان وجود داره مشکل نداره، با نمایش نامه نویسی مشکل داره. میگه آقا شما نمایش نویسی خیالی داری مینویسی، شما داری قدرت خیال رو تبلیغ میکنی، اشکال نداره که تو نمایش نامه خیالی بنویسی، ولی چرا حکومت ها نمیذارن ما نمایش نامه های تصوفی بنویسیم مردم بفهمن؟ به مردم داره توضیح میده، میگه آقا معماری بسیار عالیه، نقاشی دارای، حالا اینا خیلی بحثای خیلی پیچیده مشخصه، نقاشی روی طول و عرض و ارتفاع و زمانش وقتی به وجود میاد که هر کاری بکنی زمان توش تأثیر نداره، فقط دیده میشه. یعنی من یه نقاشی الان میکشم 8000 سال بعد میگن مال 8000 سال پیشه، اما معماری یک نگرش دیگه ای توش داره. یعنی پیری وقتی منو من شما الان میبینیم 10 سال پیش دیدی با الان، زمان در من دیده میشه. هر وقت زمان در من دیده میشه منطقیه، ولی اینکه من خیال کنم، یعنی حسینی طوری باشه که شما 8000 سال دیگه بگی آره این 8000 سال قبل بوده، این شکلی بوده، که بحث بسیار مهمی که نمیخوام بگم. به باور افلاطون محسوسات به هیچ وجه اصل نیستن، بلکه خود تقلیدن از حقیقتی که در عالم مثل گفته میشه. خب این اگه نفهمه یارو نمیتونه بفهمه موضوع چیه. یعنی در اصل میگه محسوسات، حسای پنجگانه بشر، اینها تقلیدی از حقیقت از عالم مثلن، یعنی در فضای مجازی داره تولید میشه. این اون موقع داره میگه این حرفا رو، حدود 3000 ساله هموطن عزیز، 3000 سال پیش حرفایی زده که دانشمندان الان، فیلسوفان الان، اپوزیسیونان الان، سیاسیون الان تنها یه راه دارن، را ببندنش، پخش نشه، هیچ راه دیگه ای نهارن. دقت کنید، نظر افلاطون در مورد دموکراسی هم کاملا مشخص. دموکراسی رو حالا کاری نداریم. اندیشه های افلاطون راجع به دموکراسی میگه حکومت، جامعه، دولت، مرد، قانون را پایه‌های مشترک دموکراسی تعریف می‌کند. افلاطون در کتاب جمهورش میگه جامعه، حکومت، دولت، قانون بر پایه‌های مشترک دموکراسی تعریف می‌کند. به نظر وی هر کس نمی‌تواند مدیر یا مسئول شود مگر اینکه شرایط آن را داشته باشد، از جمله هوش سرشار، آگاهی و معلومات، منطقی بودن، کنترل نفس داشتن، کننده کار بودن، شایستگی انجام آن را داشتن و علت و معلول را تشخیص دادن و بالاخره مسئولیت انتخاب کننده که باید از میان بهترها بهترین برگزیده شود.
یعنی میگه شما مدیر این کاری که در آینده خواهد شد در توضیح میده، من میخوام زیاد واردش نشم تا برم اصل موضوع توضیح بده. میگه که در آینده چون میخوام وزیر آموزش پرورش انتخاب، بسم الله، این وزیر آموزش پرورش تست هوش باید بده، یعنی پس 8000 نفر امتحان خواهد گرفت، 8000 تا که ادعای مدرکشون مشخصه، تفکرشون معلومه، تست هوش باید گرفتش از این وزیر آموزش پرورش میخواد انتخاب کنیم و تست هوش گرفتش. باید از تو خودش شغلش کاملا بشناسی، یعنی شما نمیتونی بقال بیاد یا دکتر بیاد وزیر آموزش پرورش بشه. وزیرش آموزش پرورش باید تو آموزش پرورش روش کرده باشه. الان جمهوری اسلامی چیه؟ برو انگلیس، وزیر صنایع، حالا میشه وزیر ارتباطات. این مسخره است. میگه حتما باید تو خودش روش کرده باشه، حتما باید این مدارج رو طی کرده باشه، تازه باید تست هوش ازش گرفته شه، یعنی باید تست هوش مغزی از این آدم گرفته شه، آگاهی باید داشته باشه، تست امتحان آگاهی داره واسه وزیر شدن. یعنی ما فردا یه تست میگیریم از این 8000 نفر، میگیم سوالای آموزش پرورشی ازش سوال میکنیم، بعد منطقی بودنه، بعد تست بگیره منطقی هست یا نه، یعنی پس بعد تست چیزای منطقی هم ازش گرفته شه. حالا کنترل نفس داشتن اینا کاری، کننده کار بودن و شایستگی انجام اینها. و بالاخره میگه که سران دولت ها، افلاطون میگه این نظر افلاطون که سران دولت ها باید فیلسوف باشن و یا فلسفه بدانن و نیز نخبگان داره یکی از خصلت هوشمندی، دلیری و شجاعت داشتن تا کنون در هیچ تفسیری رد نشده است. و سران دولت ها، دقت کنید، اصلا راجع به چیزهای دیگه صحبت نمی کنه، سران دولت ها حتما باید فیلسوف باشن، یعنی صوفی باشن. میگه این دیگه بهترین نوع حکومت افلاطون داره توضیح میده. حالا فیلسوف حالا پیدا کن تو تا بتونی بذاری اون بالا، اون خودش خیلی حرفه و خیلی مطالب دیگه ای. و بعد میگه که فقط اینجوری میشه یه کشور رو نجات داد. خب زمان خیلی کم دارم، اگه اجازه بدید یک ضرب میخوام برم سراغ نوع نگاه افلاطون و یک کوچولو توضیح بدیم یک کتابی رو توی ذهنتون تا بدونید که چیه، و بعدش تو برنامه‌های بعد ما یواش یواش بعد اینو بازش کنیم. کتاب جمهور که در فارسی به نام جمهوریت شهرت دارد، اثری از فلسفی از افلاطونه که تاثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه غربی، حالا کاری نداریم. و بعد میگه که سه تا مثلث وجود داره، افلاطون یکی از این سه تاست، یعنی ارسطو، سقراط و افلاطون که در اصل دو تاست هموطن. این شیش آخریه شیش شیطانه، به قول اون دفعه میگفتن که حسینی فرماسیونره، سه تا شیش به حروف ابجد ارزم 666 میشه شیطان و الله میشه 66. حالا اینم شوخی دارم میکنم، افلاطون و سقراط الله هم، یعنی یه شیش اینور یه شیش، یه خط مستقیم به هم وصلن. شیش سوم ارسطو رو توی حکومت ها دارن وارد میکنن که شیطان تولید کنن، کردن تا الان توی این چند هزار سال. و یادتون باشه که این حرفایی که ایشون داره میزنه مال چند هزار سال پیشه. افلاطون میاد از نگاه سقراط با یک سوال موضوع رو شروع میکنه، میگه آقا توی خونه ای نشستن، مباحثه در خانه واقع در نزدیکی دروازه فلان انجام میشود، کاری باهاش نداریم، چند نفر نشستن توش و اینها یه سرشون حکومت دارن، یه سرشون بچه های خودشن، یه سرشون آدم هایی که اپوزیسیون، یه سرشون مال وزارت دادگستری، یعنی افکارهای متفاوت در این خونه نشستن و شروع میشه. سقراط که در حقیقت همان افلاطون است، از کفالوس، حالا بزرگترین خوشی و نیکی که از ثروت به تو رسیده است چیست؟ از اینجا سوال شروع میکنه، میگه ببین تو ثروتمندترین آدم این شهری، بزرگترین خوشی و نیکی و خوشبختی که از ثروت به تو رسیده چیست؟
کفالوس میگوید که ثروت بیشتر از آن جهت خوب است که او را سخی، شریف و عادل بار میآورد. میگم من بهترین چیزی که پول یاد گرفتم اینه که میرم کلیسا پول میدم، مثلا کلیسا مثال میزنم، پول میدم میتونم ببخشم به مردم. از بخشش ببین چه حرف قشنگی زد، حرف این جنتیه، این علم الهدا. نیا کن حرفای زیبا اون موقع نیا کن دقیقاً شبیه. میگه من از ثروتی که به دست آوردم، نمیگه خال کردم یا مثلا دختر عوضی کردم، اینا رو نمیگه، واقعیت ها رو نمیگه. میگه من از این خوشحالم که تونستم ببخشم، سخی باشم، شریف و عادل باشم و به مردم خدمت کنم. از بخششی که به کلیسا کردم، دونیتی که کردم تو کلیسا و به مسجد دادم، دو تا مسجد ساختم، به کعبه پول دادم، خوشحالم. جمله رو نیا کن با یک کلمه ساده دعوا رو ببین به کجا میرسه. سقراط از کفالوس میپرسه که مقصود شما از عدالت چیست؟ سه تا کلمه گفته دیگه، میگه من سخیم، میخوام شریف باشم و عادل. سقراط یعنی همین افلاطون در اصل، چون سقراط کتاب نداره. افلاطون هم نگاه سقراط سوال میکنه، میگه سقراط پرسید، تو کتابش میگه سقراط پرسید. از این آقای کفالوس میپرسد که مقصود شما از عدالت چیست و بدین ترتیب مباحثه جهت فلسفی میگیره. کفالوس عدالت را درستکاری و پس دادن مال به غیر تعریف میکنه. میگه عدالت یعنی این که آدم درستکاری باشی و مالی رو که گرفتی رو به غیرش، به اون کسی که داری، بتونی پرداخت کنی، بدی. سقراط میگه اگر کسی مالی را در حال سلامتی از کسی بگیرد و آن را در حال جنون به او پس بدهد، آیا عادلانه رفتار کرده است؟ پس سوال بعدی شروع شد. نیاکو سقراط هیچ جوابی نمیده، یعنی افلاطون هیچ جوابی نمیده، از سوال ترتیب یارو رو همینطور داره میده میاد جلو. میگه خب ببخشید، شما میفرمایید که درستکاری و پس دادن مال غیر، یعنی کسی به تو پول داده پولش بهش پس میدی، این عدالت دیگه؟ میگه بله. میگه حالا فرض کن، سقراطی سوال میکنه، میگه فرض کن حسینی 50 میلیون دلار از یک کسی قرض کرده، از سعید. سعید اون موقع آدم عاقلی بوده، فهیم بوده، شعور داشته، این پول ازش قرض کرده، میخواد 5 سال دیگه بهش برگردونه. فرض کن این دیوونه شده، این سعید مخش ریخته به هم، الان من باید پولام به این برگردونم به نظر شما؟ یعنی چی؟ یعنی من 5000 دلار از تو قرض کردم، اون موقع تو عاقل بودی، با این 5000 دلار میتونی بری خونه بخری، سود کنی، الان احمق شدی، من این 5000 دلار رو به تو پس بدم، این دیگه از این پول استفاده میکنی. یعنی میخواد بگه درسته 5000 دلار رو پس دادی، ولی زمانی بهش پس دادی که این هیچ سودی نمیکنه، چون دیوونه تو تیمارستانه. آیا عدالت یعنی این که 50 میلیون دلاری که من چند سال پیش گرفتم بهش برگردم در دوران دیوانگی، نوشدارو بعد مرگ سهراب، آیا این رفتار عادلانه است؟ بعد بهش برگردونم؟ رفتار عادلانه است؟ سقراط میپرسد آیا این پول بدیم آیا عادلانه رفته کرد؟ کفالوس ایراد را میپذیرد، از بحث کناره میگیرد. با همین جا کفالوس میره کنار، میگه نه نه نه، نمیدونم محمود منظورتون چیه، میشه ادامه بدین؟ و ادامه اون رو به فرزند خودش، یعنی بچه همین کفالوس، یعنی مثلا فکر کنم احمد جنتی بچهش میاد میشینه، میگه تا به گفته طنزآمیز شروع کنم بحث کردن. پلمارا خوس به قول خودمون نخست از قول سیمون دیوس شاعر میگوید، از شعرا حرف میزنه، میگوید عدالت این است که آدمی دینی را که به هر کسی دارد ادا کند. به این تعریف همان انتقاد قبلی رو وارد میکنه، دوباره اون همین سوالو میپرسه. بعد از چند بار انتقاد و فلان حرفا با اینها، پلمارا خوس میگوید عدالت آن است که به دوستان نیکی کنیم و به دشمنان بدی کنیم. میگه عدالت یعنی این که وقتی آدم خوب میبینیم و دوستان بهش یاری برسونیم، و وقتی دشمنی به وجود اومد و دشمن هست دیگه روبروش وایسیم و بهش بدی کنیم. سقراط باز میگوید کار عادل این نیست که به کسی خواه دوست یا خواه دشمن بدی و زیان برساند، بلکه این کار ستمگران است. میگه اگر آقای خامنه ای به دوستش داره خمک میکنه و روبرو دشمنش وایستاده که کار ستمگرانه. کلن سوالشو برد زیر سوال دوباره، یعنی با همین جا شروع میکنه سوال کردن. میگه این که تو به دوستت پول بدی، به دشمنت توف بدی، تو صورتش بندازی، که این که هر کی بلده، که این که عادیه، این که دیگه نوع تفکر درست نیست که. سرانجام تراسی مخصوص ناشکیبا نتوانست خودداری کند، یک باره چون جانوری درنده به او حمله بر میشه، چنان که گویی میخواست او را پاره پاره کند. ببینید دقیقاً انگار بچه بسیجی ها این تو دیده میشن. میخوام این داستانی که دارم میکنم فقط میخوام به روزش کنم که تو هم بدونی. میگه ترسی مخوص از جاش بلند میشه وقتی این حرفا رو میزنه، بحث ادامه پیدا میکنه. اینا میگه که الان مسئول تو مثلا جمهوری اسلامی الان ستمگر طبق این تعریف. میگه بچه بسیجی بلند میشه، حوار میکشه و مشت به سمتش حمله میکنه که اونو پاره پاره کنه. عین اون دورانی که الان هست داره اتفاق میفته، داره نشون میده چجوری سقراط رو کشتن. من باید دونه دونه بیام یه از یواشاش بیام جلو تا موضوع اصلی رو بفهمی که حکومت تو باید چی باشه. تراسی مخوص ادامه میداد، سقراط این چه دیوانگی است که تو را فرا گرفته و چرا با این طریق سفاهت آمیز ابلهان دیگر را پشت سر هم به خاک میاندازی؟ اگر حقیقتا مدعی هستی که معنای عدالت را میدانی، تنها به سوال از دیگران قانع نشو و از نقض و رد پاسخهایی که میدهی غرور به خود راه مده، زیرا بسیار کسانی هستند که میتوانند بپرسند ولی خود قادر به جواب نیستند. یا ای سقراط خوب سوال میکنی ولی جوابش نداری. کل حرفش یعنی سوال بعضی ها میتونن بپرسن، یعنی انتقاد میتونی بکنی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی. آقای اپوزیسیون این داره اینو میگه، آقای اپوزیسیون خارج از کشور نشستی، دست گربه یستی، دست به گوش نرسیده، این داره اینجا سوالو پرسیده، دست به گوش نرسیده. اگر تو رو حاکم کنیم میفهمی چقدر کثافتی. میگه تو سوال میشه پرسید، انتقاد میشه کرد، ولی راه حل ندارن اپوزیسیونا. یعنی اپوزیسیونا الان همه دارن میگن ببین من همینجا میخوام توضیح بدم بریم مطلب رو بفهمی. همه الان میبینی انگار دوران سقراط، من دقیقا دارم دوران سقراط هم وقتا واسه توضیح میدم و چرا برای یسار درگیر شدن و چرا جلوی سقراط رو گرفتن و چرا سقراط رو کشتن، اینا داره توضیح داده میشه. میگه تو انتقاد میکنی ولی پاسخی براش نداری، راه حل نداره. نگاه میکنیم الان میبینیم راه حل هیچکی نداره. اپوزیسیون سلطنت طلب میگیم چیه؟ میگه محیط زیست رفت رو هوا، جامعه دزدی شده، اون داره اونو میخوره. میگیم راه حل، راه حل نه، رژیم بره مردم میشینیم فکر میکنیم. یعنی اپوزیسیون هنوز نمیفهمه، حزب هنوز نمیفهمه که حزب سیاسی باید حداقل راه حل داشته باشه. این راه حل نداره، این سوال داره در اون تاریخ، یعنی 3000 سال پیش میپرسه. میگه سقراط تو شبیه اپوزیسیونی هایی هستی که سوال بلدی بکنی، انتقاد بلدی بکنی، راه حل چیه بفرما. خامنه ای رو میندازیم بیرون، جمهوری اسلامی میره، چی میاد؟ راه حلت بگو. به الان نگاه میکنه ببینیم هیچ کس راه حل نداره، همه منتظرن اینا برن، اونا بیان با هم حرف بزنن، تقسیم پولی کنن. اینا برن کجا برن، اونا از کجا بیان؟ این نمیفهم. سقراط اما همچنان به سوالات خود ادامه، سقراط گوش نمیکنه، میگه روش من سقراطیه، سوالات هم دارم ادامه میدم و من سوال میپرسم نه انتقاد. من از تو انتقاد نمی کنم که تو چرا اینجایی چرا اونجایی، من میگم تو سر جات بشین، سوالای منو جواب بده. همین دقت کن، اشکال مختلف حکومت از دموکراسی و اینا، حکومت مطلقه به خاطر منافع خود وضع قوانین میکنن. در هر کشوری حق و عدالت چیزی است که برای حکومت آن کشور سودمند باشد و چون در همه کشورها قدرت دست حکومت است، از این رو اگر نیک بنگری خواهید دید که عدالت در همه جا به یک چیز بیش نیست. سقراط میگه ببین عدالت در یک حکومت وقتی تعریف میشه که حکومت تعریف میکنه، چون قدرت دست اونه، پولم دست اونه، اون عدالت رو تعریف میکنه. میگه هر کی بره مدافع حرم بشه شهیده. داره توضیح میده، خب گوشت رو باز کن، داره من تانم فقط دارم توضیح میدم که باز شه وسط. میگه هر کی مدافع حرم باشه میشه، الان اگر حسینی میاد میگه مدافعین حرم مدافعین چیز خرن، ناراحت میشه، میگه کافر کسافت بیشور، فش میده. سقراط میگه اصلا عدالت رو حکومت تعریف میکنه و اونو به مردم انتقال میده و خوب و بد رو اون تولید میکنه و تولیدش رو به مردم میده و هر کسی که در راستای حکومت که قدرت و پول دستشه رفتار میکنه میشه آدم عادل با شعور فهیم، هر کی روبروش وایسه میشه پدر سوخته و تو زندان. و چون در همه کشورها قدرت در دست حکومت هست، سقراط میگه از این رو اگر نیک بنگری خواهید که عدالت در همه جا یک چیز بیشتر نیست، چیزی که برای قوی سودمند باشد. من میگویم که حق در قدرت هست و عدالت عبارت از نفع قوی تر. میگه الان میبینی عدالت کدوم بره؟
میرحسین تو زندان، اصلاح طلبا دارن سختی میکشن. میگه
قشنگ داره توضیح میده ها، ببین همین الان داره توضیح میده، میگه عدالت دست قویه، اما اگر دو قوی با هم درگیر بشن نفع و عدالت به سمت قوی تره. یعنی میگه اپوزیسیون داخل نظام جمهوری اسلامی اصولگرا شدن و حالا اصلاح طلب، اینا با هم دعوا کردن، الان هر کسی از میرحسین تعریف کنه آدم خوبیه. یعنی عدالت شکلش عوض میشه، میره به سمت یک اپوزیسیون دیگری که داخل حکومته چون هنوز زیر قدرته. چیزی که برای قوی سودمند باشد به اون میگوین عدالت. من میگویم که حق در قدرت است و عدالت عبارت از نفع قوی تر. مقصود من از ظلم یا عدم عدالت معنای وسیع آن است و مقصود من کاملا در ملاحظه حال یک حاکم مطلق العنان جبار روشن میشود که با حیله و قدرت تمام اموال مردم را به دست میگیرد. حالا اگر چنین کسی پس از گرفتن اموال مردم خود آنان را نیز برده و بنده کند، به جای آنکه وی را متقلب و دوز بنامن، خوشبخت و سعادتمند مینامن. سقراط میگه بعد از اینکه پولا رو گرفت شروع میکنه به سخی بودن، بخشش کردن. وقتی پولای مردم رو دزدید میاد و این پولا رو که گرفت مردم رو میکنه برده، تیم میچینه دور خودش. میبینیم رئیس رهبر کره شمالی هر جا میره بچه نیم سالم گریه میکنه، همه گریه میکنن، همه ناراحتن یا همه خوشحالن، همه میرخصن. میگه این به جای آن کاری که میکنه برده خودش میکنه، به جای آن که وی متقلب و دزد بنامن، خوشبخت و سعادتمند مینامن. زیرا کسانی که از ظلم و ستم بد میگوین برای این است که از تحمل آن وحشت دارن، نه این که خود از ارتکاب آن میترسن. خیلی مطلب عمیقیه. درس زندگی توی که داریم برامر گوش میگه، هر خطی که من دارم میکنم تفسیرش درس زندگی تو. میگه من دوباره میخونم. حال اگر چنین کسی پس از گرفتن، یعنی مسئول نظام، پس از گرفتن اموال مردم خود آنان را نیز برده و برده خودشون بسازد، به جای آن که وی را متقلب و دوز بنامن، خوشبخت و سعادت من مینامن. زیرا کسانی که از ظلم و ستم بد میگوین برای این است که از تحمل آن وحشت دارن، نه اینکه خود از ارتکاب آن میترسن. یعنی میترسه از این که ببرنش تو اوین ناخوناشو بکشن، نمیترسه از این که اگه خودش حکومت داشته باشه شاید ناخون بکشه. ترسا میخواست دقیقا علم الهداست، جمله رو گوش بده. میگه نسبت زیر دستان با حاکم مثل نسبت چوپان از با گوزبندان. ولی یه فقیه آقا سکوت، همه خفشن. دقیقا اون موقع عزیز 3000 سال پیشه. میگه تراسیمخوس یا علم الهدا میگه نسبت زیردستان با حاکم مثل نسبت چوپان با گوسفندان است. چوپان به گوسفندان خدمت میکنند چون میخواهد به موقع از آنها هم سود ببرد. سقراط میگه چوپان از آن جهت که چوپان است جز منافع گله هیچ چیز را در نظر نمیگیرد، و حکمران هم از آن هست که حکمران واقعی است در اداره کشور هیچ چیز را نباید در نظر داشته باشد جز نفع کسانی که در تحت حکومت او قرار دارند. هیچ فنی از حیث اثر خاص همان فن چیزی آید صاحب فن نمی کند، بلکه باید آن اثر را با اثر دیگری، یعنی کسب مال که میان همه فنون مشترک است، جمع کنیم. در همه فنون و هنرهای فردی باید میان اثر خاصی که از هر کدام از آنها حاصل می شود و هر کدام به سبب آن اثر فن یا هنر نامیده می شود از یک سو، و فن پول در آوردن که همه هنرها و فنون در آن مشترکن از سوی دیگر فرق نهاد. نتیجه فن یه آدم پزشک تندرستی است، و نتیجه فن معماری ساختمانی است که ارائه میده، نتیجه فن حکمرانی یعنی خدمت به مردم. میگه نتیجه حکمران رو از خدمت به مردم میشه فهمید، نتیجه پزشک رو از روی تندرستی که من سالم شدم میشه فهمید. لذا شخص عادل به راحتی حکومت را، اینجا رو میخونم که تموم کنم برای برنامه بعد. حالا چی میگه؟ سقراط میگه لذا شخص عادل به راحتی حکومت را نمیپذیره. یعنی یه صوفی نمیتونه بری، باید همه بیفتن رو پاش گریه کنن. دقت کن جمله رو، حکومت را نمیپذیره یه صوفی، چون نه جاه طلب است، دنبال پست و مقام نیست، و نه کیسه ای دوخته است و پس ببین جاه طلبی با کیسه دوختن فرق میکنه. این داره تقسیمات اپوزیسیون ها رو نشون میده. یعنی الان این اپوزیسیون خارج از کشور یا داخل کشور، ببین کدوم از این سه تاست. دقت کن خیلی مهمه. میگه یک صوفی یا شخص عادل چون نه جاه طلب، حکومت را نمیپذیرد چون نه جاه طلب است، نه کیسه ای دوخته است و نه مزدوره. یعنی اون موقع جاسوس داشته. مزدور یعنی مزدور انگلیسه، مزدور روسه، این کارمنده، حقوق بگیره، هرچی اونا بگن انجام میده. دریای خزر رو تقسیم میکنه. هر وقت دلش میخواد سر تایمش دریای خزر تقسیم میشه. پس باید به زور او را وادار به حکومت کرد. ببینید خیلی حرفای من، حرفی که تو برنامه ریاست دارم داره میگه، میگه شخص عادل رو باید به زور وارد حکومت کرد. افلاطون داره از نگاه سقراط میگه، یعنی باید بیفتی رو پاشا رو به زور، نکه با کتک بیاریش، باید گریه کنی، خواهش کنی، التماس کنی که این آدمه بیاد، وگرنه محکوم کسانی بدتر از خود میشوند. اگر مردم سراغ صوفی کوروش کبیر، امپراتوری کوروش نرن، اون وقت گیر احمدی نژادها میافتن، وگرنه محکوم کسانی بدتر از خود می شوند. نیک مردان فقط برای رهایی از این کیفر بار حکومت را به دوش می گیرند. اگر یه روزی هم دیدید بعد از 700 سال اینو داره میگه، ریسارتی اومد و قرار شد کشور صوفی منشی باشه، یادت باشه که نیک مردان، یعنی اون صوفیانی که میخوان به مردم کمک کنن امپراتوری تصوف بیاد تو ایران، فقط برای رهایی از این کیفری که مردم دارن میکشن بار حکومت را به دوش می گیرند. قبول میکنن که ریسارت سال پخش شهران پراتی تصوف بید، فقط برای اینکه مردم دیگه انقدر زجر نکشن و گریه نکن و سختی نشه و به زن و بچهشون تجاوز نشه، برای بار رهایی از این کیفر. قشنگ داره می نویسه در یک جامعه‌ای که از مردان شریف تشکیل شده است، همه از حکمرانی فرار می کنند. سقراط میگه سیدی خلوص بلوس اعلم الهدا، در یک کشوری که مردان شریف ازش تشکیل شده باشن، یعنی کشور امپراتوری تصوف، همه از این که بیان حاکم بشن فرار میکنن. آره حالا من فقط فرصتم نمیشه دیگه، برنامه بعدی هم داریم و خیلی شیرین شما یواش یواش دنیای دورتون هم باید نشون بدم و بعد بگم که پس افلاطون و سقراط دنبال چه چیزی هستن. و خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید. باور کنید مهمترین برنامه ها داره تقدیم شما میشه، برای اینکه من و تو یه خورده بهش دقت کنیم. من هم مثل تو هم هیچی نمیدانم و داریم یاد میگیرم. تا برنامه دیگر، بدرود. نمی‌سازه موشک روی خواب کودک نمی‌سازه.